السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ونبي الأمين والقاسم الأمين. تشکر میکنم از دوستانی که دعوت فرمودند که این جلسه به یاد مبارک میلاد امام علی بن ابی طالب با خدمت شما نظر ایشون تذره بکنیم. البته جلسه میدانم که مناسبه با سخنرانی یا تدریس و کلاس نداره و جشن داده امام شهدا فاطمه انا روز بیشتری این حکم سپری بشه احسان می کنم در فرصت کوتاه در کوتاهتر حتی اونچه که از من خواستن احتمالا عرایضی رو کمی تقدیم کنم این مناسبت و بهر تسلیم و مجددا هم تشکر میکنم از دعوت دوستان و هم تبریک عرض میکنم سجده رجب رو خصوص به مردم جده شمان و با تر این سال که وجود این همه امامزاده و فرزندان علوی در گیلان و در مازندران اتفاقی نیست. ممکنه بعضی دو سفر مستند کنند به وزنیت جغرافیایی منطقه دور بودنش از دسترس اقام بنی عباس و بنی امیه که در تقریب فرزندان علی بودن. ممکن این بوده باشد ما فقط این نیست، چون مناطق دور دستر از دیلان هم با حکومت مرکزی بوده، مناطقی که مبارزه و نبرد با ارتش بنی عباس به بنی امیه در اونجا راحت تر باشه نسبت به منطقه گیلان وجود داشته. بنابراین اصلا اتفاقی نیست وجود این همه امامزاده و فرزندان علی و آل علی در این منطقه در واقع در تعقیب و گریز و در یک نبرد نابرابر و مستدام و حاکمیت بنی امیه و بنی عباس به این مناطق پناه می کنند. علت اصلی رو باید در مردم گیلان و در فرهنگ این منطقه جز مردمی در این خطه بودند که فضا و مناسب برای حضور اجلال اهل بیت پیامبر و فرزندان علی و همه انقلابیون علوی می کردند. در برابر بنی امیه و بنی عباس که به نام اسلام در صدد اراده تفسیرهای غلط و منحط از اسلام بودن و باب تفسیر بلند در دین رو عمدن و آگاهانه با اهداف سیاسی خاص کردن، از یک طرف به ایده ها و مکاتب مادی و غیر الهی شرق و غرب امکان و اجازه ترجمه و نشر و گسترش میدادن و کشورهای اسلامی در عنوان ارتباط فرهنگی با سایر ادیان و مکاتب و در همون حال اهل بیت پیغمبر رو و آل علی رو سرکوب میکردن به اجازه جلسات ساده تفسیر قرآن رو به فرزندان علی نمیکردن. تفسیرهای از توحید و معاد و نبوت، تفسیرهایی از امامت و عدل قرار میکردن در زید متفاسیر بشه هر نوع جنایت و ظلم رو مرتکب شد و انزال مذهب رو پاش گذاشت. تفسیرهایی از ارزشهای اخلاقی و انسانی قرار میکردن که با او بشود هر نوع رفتار ضد ارزشی رو در جامعه به درصد برخ طبقات وابسته به حکومت به نام مذهب انجام داد. تفسیری از شریعت را ارائه کردن که جدای از مذهب علی و آل علی و جدای از مکتب تفسیری علی و آل علی بشود، به نام دین و به نام خلافت اسلامی هر جنایتی را کرد و علی و آل علی فرزندان همین امامزاده ها در حکمرهای ایران و مناطق دیگه دفع هستند و در یک جنگ و گریز نه فقط شریکی نظام بلکه در یک جنگ و گریز فرهنگی و حاکمیت ها به سر بردن اینجا شهادت رسیدن یا در قربت از قادر آمدن. علت فقط همین بود که دعوا و سر دو نوع تفسیر از اسلام وجود فرا در گرفته، تفسیری که تفسیر مرضی خدا و رسولش بود و به نصر پیغمبر از طرف اهل بیت صادر شد و آل علی و تفاسیری از قرآن به اسلام از معارف دینی، ارزش‌های دینی و احکام دین، این تفاسیر از حیث نظری آمیخته بود با مکاتب غیر اسلامی شرق و غرب و از حیث عملی دستمایه توجیه ستم و استبداد و فاصله‌های طبقاتی و ظلم از طرف حاکمیت بنی امیه و بنی عباس. مردم گیلان و این مناطق از کشور آغوش رو گشودن به روی فرزندان علی و اگر در سرزمین خودتون شما رو درد نکردن، شما رو در نیافتن و روی شما آغوش نگشودن، اینجا سرزمین شماست، اینجا بیایید و ما شما ایمان میدادیم که در زیر پرچم شما نیست. این افتخار بزرگیست برای مردم ایران، برای مردم شمال، برای مردم گیلان. اینجا از نقاطی بود که مورد توجه آل علی قرار گرفت و اینجا که آمدن خودشون رو بیگانه و غریب نمیدن. وقتی از علی حرف میزنیم میشود پرسید که علی کدام علی؟ به دلیل شعرهای متعدد و گاه متناقضی که از امام علی بن ابی طالب با اهداف مختلف ارائه شده به تصویر، یک علی آسمانی جدا از بشر، علی درویش عارف مسلک صوفی، علی غیر متوجه به زندگی و واقعیت انسان زمینی ادهی ساختند، متقابلن دیده یک علی فقط جنگجو و شمشیر است که مرد میدان جهاد شهادت است اما سخنی از حکمت و رحمت و عقلانیت از اون نمیشنوید و نمیدانید، و از طرف علی علی زاهد متشرع عشقی و سختدینی که ساختن که به یک بود از دین قطع توجه میکنه و ابعاد دیگری از دین رو و ابعاد دیگری این علی ناشناخته است، و در دوره بحث های قرائت های روشنفکری متمایل به مکاتب غرب و شرق قرائت های انتقادی از علی و از اسلام، از یک طرف علی سوسیالیست عدالت خواهی که با سوسیالیست ها با عدالت خواهی مذهبی تفاوت جدی نداره و از فردیت و آزادی، از خلاقیت فرد، از معنویت و تقوا در روح اصلی و سخنان روح اصلی نیست، و متقابلا یک علی لیبرالیست آزادی خواه حقوق بشری که گویی یکی از هومانیست های قرن 16 اروپا است که از عدالت و شریعت بیگانه است و از آزادی و حقوق بشر با ادبیات لیبرالیست است، و علی ها دیگه به ترکیب باشن از علی واقعی و علی های ساختگی. اینها علی های ناقص ساختگی هستند که در دورهای متفاوت در تاریخ ما و همچنان امروز تصویر میشن با اهداف خاص سیاسی و فکری در این جامعه. علی رو همچنان که بود، علی که جامعه آزادی خواهی و تأکید بر حقوق بشر و از طرفی عدالت خواهی و از طرفی اهل عبادت و زهد به تقوا رب النور تقوا و خدای زهر و از طرفی امام و قلوی در ترفان و رجوع به مهارات و مستقرب در آسمان و موجودی که وجودش در زمین ابدیست و وجودش در زمین مسئولیست و در حقیقت مکندت و عالم دیگریست و در این حال مجاهد شمشیر زنی که هر شب آماده شهادت خوابی و هر صبح که از آخر خواست به روی شهادت لبخند میزد. علی که جامعه همه این تسبیحات در این حال خدای حکمت و عقلانیت و معرفته و در این حال حضور در این انسان دوست به کسی که شب از رنگ انسانهای گرسنه در این محال کشور اسلامی خوابش نمیبره و میگه من چگونه راحت بخوابم و چگونه لقمه رو راحت در دهانم بگذارم، در حالی که احتمال میدم در گوشه‌ای از سرزمین اسلامی در حجاز یا یمامه امشب یک خانواده گرسنه دارم بخوابم، همین که احتمال میدم امشب یک خانواده گرسنه و بچه های یتیم هستن و از سرما میلرزن به کسی دست به سر اینها میکشه، همین احتمال کافیست که من امشب در دهانم آرام بخوابم. این علی جامعه همین جهاد باشه متاسفانه ما کمتر شناختیم و برای ما کمتر از اون سخن گفتن. این برخورد فقط با علی صورت نگرفت که برخورد گزینشی، برخورد افراطی و تفریطی با علی بود، این برخورد با اصل مذهب هم صورت گرفته در جامعه ما. اینکه مذهب برای ما چه مفهومی است، آیا مذهب روش زندگی است یا روش توجیه زندگی است، اینا دو نحوه برخورد با مذهب. خود مذهب معنی لغوی مذهب یعنی راه رفتن یا نوع رفتن، روش زهاب یعنی رفتن، مذهب یعنی راه رفتن، راه زیستن و روش زیستن. یک نگاه مذهب اینه، مذهب رو به و روش زندگی نگاه کردن و زندگی خود رو با مذهب تشبیه دادن در همین احساس فردی رو جمع. یک روش دیگه ای از برخورد با مذهب که مرسومتر و رایشتر از دین ما چون راحت داره و با مفتخوری و منفعت طلبی بیشتر قابل جمعه، با مزاج ما و با مزاج ما بیشتر نسازه، برخورد ابزاری با مذهب، برخورد گزینشی با مذهب و اصلی کردن مفاهیم و موضوعات مذهب است بر اساس منافع و انجام یا دیدگاه‌های خود ما. به عبارت دیگه دین میشه روش برای توجیه زندگی و منافع ما. دین معلم ما نخواهد بود، دین و شاگرد ما و تابع ما و تابع تفسیر ما، اونطور که میخواید تفسیرش بکنیم خواهد بود. به جای تفسیر ما و قرائت ما تابع اصل متن باشه، متن به تابع تفسیر خودمون و منافع خودمون بکنیم. اینجا آیا ما زندگی رو با مذهب تنظیم میکنیم یا مذهب رو با زندگی و منافع خودمون تعریف میکنیم؟ آیا بر اساس مذهب در زندگیمون در نحوه خوراک و پوشاک و رفتار اقتصادی، رفتار سیاسی، رفتار خانوادگیمون گزینش میکنیم یا بر اساس منافع شخصی و زندگیمون با مذهب برخورد گزینش میکنیم؟ مذهب تابع ما و منافع ما یا زندگی ما تابع مذهب؟ اینا به راستی دو نحوه برخورد با مذهب و اون نحوه دوم متاسفانه بین ما ها رایج‌تر است. یعنی بخش های از مذهب رو که توجیهگر منافع ماست، توجیهگر رفتار ما و ایده های غیر مذهبی ماست، ما رو برمی‌گذاریم و اون بخش های از مذهب رو که منافع ما رو محدود می‌کنه، واجب و حرام داره و مقداری سخت می‌کنه زندگی برای ما، اونها رو به عنوان حاشیه و طرف مذهب و امور متدین مذهب، امور نسبی و مشکوک تبدیلش میکنیم و مزاحم زندگی و منافع ما نباشن و در واقع ما رو از زندگی کنار میزنن. اگر با چشم مسلح به صحنه تاریخ نگاه کنیم، چشم مسلح به جمهوری های علمی تاریخی، چشم مسلح به روش‌شناسی، اگر اینجوری به زندگی و به تاریخ مذهب نگاه کنیم، خواهیم دید که علت این یکی از ملاک های تقسیم بندی دین به دین انسانی و دین غیر انسانی دین برای انسان و انسان برای دین. و اصلا هر این سوال اومانیستی این برخورد اومانیستی با دین مشهش چیه؟ به دو معنی همشون سوال رو مطرح کرد، آقا دین برای انسان آمده یا انسان برای دین؟ به یک معنا وقتی بگید دین برای انسان آمده، تعبیر درست بکردید از دین، انسانی بودن دین به یک معنا هم بسیار درست است و اصلا شرط بودن و دین بودن دین، شرط الهی بودن دین به این معنا انسانی بودن میشه. به یه معنای دیگه انسانی بودن دین در واقع به معنی نقض حجیت الهی بودن. انسانی بودن دین اگر در رتبه مقابل الهی بودن منشأ دین باشه، تعبیر هومانیستی الهی از دین که به نام روشنفکری و قرائت روشنفکری از مشروطه دارون تبیین شده. اما اگر انسانی بودن دین رو به این مفهوم تلقی میکنیم که این دین برای انسان، برای رشد و کمال و برای نجات رو معامده، و اگر انسان نبود، اگر سعادت و رشد انسان نبود، اگر انسان حقوقی در وظایف در این عالم نداشت، دین هم موجودیت نداشت و نمیآمد. به این معنا البته انسانی بودن جزء ذات جوهر دین و دین بودن انسان رو له کنه و ندیده بگیره، این دین البته دین نیست، دین الهی نیست که از یک منشأ حکیمانه صادر شده باشه و برای نجات انسان از سر رحمت. اما اگر گفتید دین برای رشد انسان آمده، به این معنا که دین وظایفی برای انسان و در کنار اونها حقوقی برای انسان لحاظ کرده و تعریف و تأمین کرده، به این معنا که دین حقوق اساسی رو برای انسان اهم از حقوق مادی و معنوی برای اون به رسمیت شناخته، به این معنا که اون دین میداند که انسان بدون بهره بردن از منافع دنیوی و اخروی عدالت، بدون استفاده از آزادی، بدون تمتع از حقوق اساسیش، حقوق اقتصادیش و حقوق سیاسیش و حقوق مدنی، انسان بدون حق زندگی، بدون حق شادی، بدون حق سیر بودن، حق خانه داشتن، مسکن داشتن، حق ازدواج، حق اشتغال، انسان بدون این حقوق راهش به سمت تکامل معنوی و برای تقرب به خدا هم یا راهی بسته میشه یا بسیار بسیار صعب العبور میشه که جز خواص از اون راه نمیتونن عبور بکنن.
باعث خصومت میشه، باعث ضرر و یا ضرر اون حکم الهی و اون واجب حرام به خاص خود دین با اجازه خود شارع اونجا به تو میشه. حکمی که مضر واقع شده به جهان خاص به تو میشه از طرف خود شارع. اینا همه به همین معناست که این دین دین انسانی است، ولی به همین معنی که گفتید. اما که من این چیزی که لحاظ مکنی بگیم بگیم دین انسانی به شرط این معنا که چیزی را خلاف نمیده انسان به دور خلاف نمیده، چیزی را نه چیزی را خلاف نیاز انسان به دور نمیده، دنیا را خلاف نمیده، دستان چرا شامل مقدس نفر شامل قرآن سنت سراسل فردین دنیا را خلاف نمیده انسان این همه خلافی ها به حقوق انسان به حقوق نام حقوق مردم حقوق بشر همه دینیش همه را خلاف نمیده. اما یعنی اگر روزه در جهاد در شهادت در خمس زکات انفاق ایثار فداکاری اخلاق اینا سخت میباشه از یه حدش که در بزرد خوش میشه که امیال انسان، انسانیت انسان، خواسته های او اصل و مرکز همه چیز، حتی دین باید قابل مسائل ما بشه. اومانیستی بودن دین مفهوم
البته هر نوع تصدیقی و هر نوع شریعتی و هر نوع واجب و حرام و هر نوع قید اخلاقی و حتی قید منطقی و قید عقلی و چه رسد به قید اخلاقی و چه رسد به قید شرعی، هر نوع قیدی رو در واقع توحید به بشر و تجاوز به حقوق و حریم و کرامت بشر میدارد، در اینکه تحریم بشد انسان و از بشر یه حیوان قربان است که همه امیال رو مستوجب رضا هستند و یک امیال هستند، اصالت لذت و اصالت سود و اصالت میل که روح اصلی تفکر نیورالی تفکر ماتریالیستی و هومانیستی نیورال در دنیا از قدیم را میدارد. اون این فرهنگ البته تفریق به شریعت و ترک و تحکم به انسان، حتی تحکم خدا بر انسان، حتی تحکم عقل بر انسان، حتی تحکم وجدان و اخلاق بر انسان، اینها این تحکم ها مساوی قلمدار میشه با استبداد، مساوی قلمدار میشه با دیکتاتوری. هر نوع الزام، حتی الزام عقلی و اخلاقی، حتی الزام شرعی رو مساوی میدونن با استبداد و نفی حقوق انسان و قدرت های انسان. این هم یه نوع تفسیر از انسان برای دین یا دین برای انسان. این نوع تفسیر که دین برای انسان، این دین برای توجیه رفتار آدم ها و همه امیال ما و مشروعیت بخشیدن به همه خواسته ها و رفتار ما، دین برای این که پای همه نفسانیت های ما و جنایت های ما رو امضای مذهبی بگذاره، از ظلم ما و فساد ما رو نسبت به همدیگه به رسمیت بشناسه. اون دینی که هوای نفس ما رو قبول داشته باشه میشه دین انسانی، اگه قبول نداشته باشه یا تقدیم به تقدیرش بخواد بکنه میشه دین غیر انسان، دین غیر هومانیست. این تعریف دوم و قرائت دوم و قرآنون از انسانی بودن یا قبول دین، این بخش از عدم با این تنظیم خاطر میدن به دینی برهن تکلیف ضد حق و حقوق حقوق دیگران هم یه نوع ایزان به حقوق فرد خواهد بود و اثر اضطراب هم میدن به حقوق دیگران. اون که میگه این تفکر آزادی هر کس نامحدود است و هر یک مرز دارد مرز آزادی دیگران هست، این معناست که من اثر اضطراب در این تغییر میشه برای اینکه امنیت داشته باشیم به صورت شرط و شرط به صورت برسانیم، مدبوری به آزادیان و همه امنیت هم بدونیم مثل حیوانات که مدبورن حریم همدیگر رعایت کنن. اگه بحث از حقوق بشر و آزادی مرز آزادی دیگری مرز آزادی من میشه، مثل اصطلاح جنگلی به حیوانی است، اگه من رعایت نکنم حریم آزادی رو با مارا من رعایت نخواهد کرد، وقت زندگی برای من مشکل میشه. به این مفهوم حقوق بشر و آزادی ابدا مقدس هم نخواهد بود، نه استدلال عقلی خوش میشه و نه استدلال شرعی و نه استدلال اخلاقی، فقط استدلال غریزی خوش میشه. اون میگه اگر من آزادی تو رو رعایت نکنم فضا خودم امنیت ندارم، اما تو فرهنگ اسلامی میگه رعایت آزادی و حقوق شرعی دیگران، رعایت آزادی مشروع دیگران، رعایت حقوق دیگران به همان علتی و به همان دلیلی مقدس است که حقوق من مقدس است و حقوق ما به همان دلیل مقدس است که تکلیف ما مقدس است، چون حقوق تکالیف من و دیگران و حقوق دیگران در من همشون منشأ اخلاقی دارند از طرف خداوند. اگر نماز مقدسه رعایت حقوق من مقدس است، حقوق من مقدس است. به این معناست که حق و ناس و حقوق بشر و آزادی و عدالت همه ریشه عقلی و شرعی و اخلاقی و مقدس پیدا میکنن لازم و نشان میشه. تو فرهنگ لیبرال غرب آزادی واقعا نمیتونه مقدس باشه، نمیتونه مقدس باشه، چون هیچ استدلال اخلاقی و عقلی پیش نمیاد، هیچ استدلال شرعی و وحدانی پیش نمیاد، تنها استدلالی که پیش میشه اجبار و استراحت. اما تو فرهنگ اسلامی اینجوری نیست، تو فرهنگ پیامبر و علی بن ابی طالب اینجوری نیست. این فرهنگ حقوق دیگران و حقوق مردم منحصر به شارع الهی است، مردم الخلق عیال الله، مردم تحت تکفل خدا هستند، مردم بندگان خدا هستند، نمایندهی خدا هستند، تجاوز به یک انسان تجاوز به خود حریم خداست، تجاوز به حق الناس تجاوز به حق الله است، عیادت از یک انسان تریست عیادت از خداست، قرض دادن به یک انسان فقیر قرض دادن به خداست، کمک کردن به یک انسان اسیر بیادن سر خورده، بیادن پذیر شده، کمک کردن به خدا مقدس میشه، کمک کردن به آدمایی که مقدس میشه، حتی بشر مقدس میشه. کرامت انسان معنی پیدا میکنه. اما تو تفکر اومانیسم قلب انسان کرامت نمیتونه داشته باشه، نمیتونه داشته باشه. وقتی یه حیوان رو خاص میشه، وقتی یه حیوان رو فقط خیلی پیزیبتره، کمی زرنگتره، چون انسان از غلام یکان زرنگتره، موش غلام میشه. نه و ایلا فضیلت عقلی و عقلانی انسان در غلام نخواهد داشت. این فرقی این فرقی چون میگن انسانیت انسان رو به عقیدهش میگن نمیدونی، یک انسانیت انسان به عقیده او، به اخلاق او، به اعمال او نیست. انسانیت انسان به قرارز دوست، هر کسی که شکل شمایل انسانی داره به دنبال انجام و اخلاق خودش هست، او انسان است درست به همان اندازه که دیگری هست. این بحث مساوات و تشریف که بودن به فرهنگ به این معنی است، به همان معنی که حیوانات غلام ها و اسباب با هم مساویت، انسان ها با هم مساویت. اگه بحث از مساوات و آزادی میشه به همین معنی است، حتی اگر بحث از عدالت میشه به حقوق بشر به همین معنی است. اما در فرهنگ اسلامی به الهی انسانیت انسان و کرامت انسان و عقل اوست و اخلاق اوست و اقوال همه به صالح است. انسان های سوری همه انسان حقیقی نیست، ما انسان های سوری هست که انسان همه ما انسان دلقبضه این نه انسان بفته باید با عمل صالح به تبدیل بشیم به انسان های بفته. اما همون انسان های دلقبضه و سوری که ما هستیم باطنن بلو و باطنن حیوان به ظاهرت انسانیم، حتی ما هم که در واقع به نور حیوانات تعلق داریم داری با شماره انسان زندگی میکنیم، با اسلام برای امثال بنده هم که حقوق باید شده برای ما که حقوق قائل میشه نمیگه رعایت حقوق این حیوانات انسان نما هم واجب است، واجب است. و لذا پیامبران و اولیاء خدا و امیر المؤمنین به حال حدیث میگید که حتی به فکر درستی ترین، حتی به فکر انسانهایی که فاسدند و عقاید درست ندارند، اخلاق درست ندارند، ولی محتاج به کمک، حتی به اونا میرسه، حتی در خانه اونها رو میزنه، حتی از مریض اونها ریاضت با این منطق اسلام یکی موجود حیوان نه انسان، چون که حیوان هم به شکل انسان آفریده شده، در انسان در قدره است حقوقی داره که حقش الهی است و چه حقی داره. و لذا است که علی با اینکه میبینه خیلی از افراد و اقدام خودش که باطلشون حیوانه، اما با اونها مثل انسان برخورد میکنه، میبینه که یا حیوانه بده مثل انسان باشون برخورد میکنه. اینا کرامت های بزرگ این فرهنگی که بهش کمتر توجه میشه کمتر توجه شده بود. این فرهنگ مادی هر تکلیف ضد حقوق بشر، ضد انسان، ضد آزادی میشه، تکلیف میشه امر غیر انسانی، رعایت حقوق دیگران امر غیر انسانی است، اینها از باب اضطراب تجربه میشه. مسئله حق معنوی خود یعنی حق تکامل، حق رشد، حق رشد معنوی و عقلانی، این حق بسیار بزرگی است که هر کسی به گردن خودش داره. اینو اصلا لحاظ نمی‌کنه. اگر بحث از حقوق انسان بکنه، منظور فقط حقوق مادیه نیست، حقوق معنوی یعنی حق رشد تکامل رو کلا لحاظ نمی‌کنه. او هم به سلسلگی و شخصی و نسبی می‌دونن که هر کسی هر تعریفی ازش کرده. اما تو فرهنگ علی و آل علی که فرهنگ ناب اسلامه که پیامبر سنت پیامبر و قرآن هست، این فرهنگ حق مادی مردم بسیار مهمه، حقوق مادی مردم بسیار مهمه. رضا امام به فرزندانش تمام عمر خودشون رو برای خدمت مادی به مردم گذاشتن، برای جامعه فقیری نماند، برای که انسانهای مجردی که امکان ازدواج ندارن تو جامعه نباشن، برای که همه سرپناه خوش باشن، هیچ کس آواره و بی خانمان نباشه، هیچ کس بی سواد و جاهل نباشه، هیچ کس گرسنه نباشه، هیچ کس بیمار نباشه. اینا همه تلاش ها میده بیشون در دوران مبارزات سیاسی اجتماعی خودشون کردن، با فرق، با خلافت، با بی سوادی، با جهل، نکبت، درماندگی، آوارگی، ناامنی، گرسنگی، با اینا مبارزه کردن، اینا رو مانع رشد انسان میدن، مانع رشد. البته از طرف شما مانع رشد یعنی تکاثر و زیاده روی و فرهنگ سرمایه‌داری و برداشتن و شادکاری و من ضد رشد حتی تعادل نه انسانی که مسلمه نه انسانی که از فرد خوردن بلا بوده از فرد جنب سردت نمیدونه با خودش رو با سرمش چیکار کنه از حتی اینا دوری جستن و پرهیز دادن. انسان اسلام نه انسان تغییر گرسنه است نه انسانی که از کجا آوردگی در باب سرقت و قدرت تو منطقش نیست در کجا خرد میکنی هم تو منطقش نیست دیگه از هر کجا دلم خواست آوردن و اقلم دلم میخواستن قدرت و سرقت و شهرت و نفوذ کردن و معلومیت یه فرق ندارم چجوری دستیان و چجوری سرقت میشه خیلی مهمه در باب قدرت در باب سرقت از کجا آوردگی به در کجا به چجوری سرقت اینو تو سوال مهم اسلامی و علوی است یا آدمی که مسلمونه به شیعه یعنیست باید به این سوال جواب از کجا این پول انبار را آوردی و کجا برسد در باب قدرت هم همینه قدرت را از کجا آوردی به روش مشروع یا نمشروع و چگونه از قدرت داری استفاده میکنی و مصرف شده و در باب همه امکانات زندگی این پرسش های مهم هولناک علوی مطرح و باید بهش جواب بدیم چه در حوزه ساعت زندگی فردی چه زندگی کردی چه در اقتصاد چه در سیاست چه در نهادهای اجتماعی و خانواده رو جای نده باید این سوالات جواب بدیم این سوالات سوالات بسیار خطرناکیست و اگر در طول تاریخ با علی و آل علی در افتادن از زمان بنی اومده به بنی عباس تا امروز به دلیل خطرناک بودن این سوالات این سوالها بسیار سوالات زیر و کننده است همیشه مطرح بوده در فرهنگ اهل بیت و شیعه به در واقع فرهنگ اصیل اسلامی است توی تفکر غرب میگن آقا شما به عنوان حق معنوی شما یه حقوق معنوی دارید حق تکامل و رشد معنوی عقلی دارید اگر قرآن انوار و مجاهدی هم صدمه بزنه اما تو فرهنگ اسلامی بذار تو فرهنگ که مانع آزادی های هر کس فقط آزادی های دیگران است اما تو فرهنگ امیرالمومنین میگن که مانع آزادی ها حد آزادی های شما یک آزادی و حقوق دیگران است دوم کرامت خودتون حق معنوی خودت کرامت الهی و انسانی خودت و مانع که هر کس برای آزادی های دیگران بذار اون فرهنگ کنه و اگر شما هر فساد رو مرتکب شدیم اون را با توافق یعنی دو نفر با هم قرارداد کردن مثلا آقا که هر دوم راضی اون فلان عمل ظلمی به حق هم نمیکنه مانع آزادی هم نیست هر دو راضی او فرهنگ میگن خیر نداره که ظهور بشر اگر مانعش بشی به کرامت انسان تجاوز اما اون فرهنگ علی و آل علیش میگن که حق آزادی تو فقط آزادی به حق دیگری نیست یه حق مهمتر یعنی میخوره آزادی هایی کنه و اون کرامت خودت و حق تکامل معنوی خودت اگه یه عملی انجام بدید که به آزادی هیچ کس هم توش اجازه نداره ولی به کرامت الهی انسان که خودت صدمه بزنید یه آزادی ما نشد پس ما دو تا حد داریم در آزادی یکی آزادی دیگران به حقوق دیگران یکی هم حق معنوی خودت حق تکامل حق رشد و کرامت الهی به انسان میکنه تو اون برای تعلیم و تربیت ضد مذهب ضد روشه تعلیم و تربیت ضد آزادی است مذهب محدود کننده آزادی است قانون محدود کننده آزادی است عدالت محدود کننده آزادی است برای که نگاهش به آزادی هم نگاه نگاهی گرانه است یعنی که آزادی مشروعی به روش تو برای اسلام آزادی مقدس است که محدود به روش و کمال باشه آزادی مقدس که در ذهن عدالت یعنی دیدن حقوق مادی و معنوی خودت و دیگران تحریف بشه آزادی پشت عدالت پشت اخلاق آزادی پشت تعلیم و تربیت آزادی پشت شریعت فرهنگ اسلامی آزادی نیست ضد کرامت انسان اون فرهنگ به این نگاه میگن نگاه غیر انسانی بود میگن اقتراعات غیر انسانی از دین اقتراعات فاشیستی اما تو فرهنگ قرائت اینن قرائت انسانی است این همین قرائت انسانی است یعنی همین یعنی شما انسان را روش انسان را تکامل انسان را که حقوق مادیش در دنیا و حقوق معنویش قرار آخرت هر دو با هم میبینه انسانی بودن دین یعنی به این معنا و هم دین برای انسان هم انسان برای دین هر دوش برسان ای بابا راستی برای انسان یا انسان برای فیلمی این سوالی بود که در قرن 16 میلادی در اروپا مطرح شد و در دو قرن اروپایی مطرح شد در رابطه با مسیحیت اعتراضی نداشتن براش. اگر فرد پرسیدن که آقا دین برای انسان یا انسان برای فیلم، جواب میدیم هر دو درست است، هر کدام به یک معنا و هر دو غلط است یه معنای دیگر. بگیم دین برای انسان است به این معنا که دین آمده برای نجات و رشد و تکامل انسان، برای سعادت انسان در کجا آمده؟ دین آمده برای تأمین حقوق مادی و معنوی انسان، برای تأمین آزادی های انسان، برای تأمین زندگی همی حتی دنیوی انسان. حقوق مادی انسان ها مقدس و محترم. دین برای انسان است یعنی که اگر انسان نبود دین معنی نداشت، نه ضرورت داشت نه فایده. اگر بیماری نبود نسخه ای لازم نبود بیاد، اگر راهی قرار نبود طی بشه نقشه راهی لازم نبود. پس این نقشه راه این نسخه طبابت که دینه حتما مشروط بینه که انسان رونده‌ای و صادقی بیرید شد. به این معنا دین برای انسان است، به این معنا که دین ظرفیت های انسان را حتما لحاظ کرد، حقوق او رو، کرامت او رو، راحتی او رو در دنیا کارا انداخت روایت بکنم در قابل اعراضم روشن میشه. همین راحتی که دنیوی انسان رو خواست مطا راحتی که به راحتی عددی انسان صدمه نزد، راحتی در دنیا، لذتی در دنیا که به تضابل عددی انسان صدمه نزد، یعنی یه لذت کوتاه نه یافت یک لذت عددی رو آمان. این ضرر بنابراین ما نیم اتفاقا محاسبه عقلانی بکنیم ببینیم آیا رفتن به راه پیامبر و علی این را مقرون به سود و مقرون به سرسرد از لحاظ عقلی یا نه هر این را مقرون به سود باید فقط دنبال هم چیزی مطابع اینه که همون عقل دیگه بریم که چیزی سود داره برو سمده که چیزی ضرر داره اتفاق کن، همون عقل ما میگه سود دراز مدت ابدی، سود اصیل و خالص در برابر سود موقت ناخالص، لذت ابدی خالص در برابر لذت موقت ناخالص در دنیا عقل دو ترجیح میده معلوم رو ترجیح میده. اگر میگن آقا این روایت از قرآنی فرمود است که کسی که دنیا رو در آخرت ترجیح بده، یعنی آخرت رو به خودی فراموش کنه فقط منافع دنیوی کسب، این احمق است، عقل روش کار نمیکنه به این معنا، برای که واقعا گذرت نکرد درست شکه نده. اگه درست شکه بندازی میبین اتفاقا این حتی از مفهوم لذت طلبی هم انسانی است، یعنی لذاوج ادبی درازها و خالص برای انسانی خواهد نه لذاوج موفق و ناخالص و در دنیا. این نظریه است که در غرب و آبادی شهید بشه و شهید بشه تو بعد میگن آقا اگر از این وقتی دین برای انسان پس دیگه چرا انسان را برای دین بشه؟ جواب اینه که در واقع انسان فدای دین نمیشه، در واقع انسان فدای انسانیت خود اینها که شهید راه دین شدن و رسم شده مانویست اینها در قربانی انسان قربانی چیزی خارج از خودش به نام دین نشده، انسان قربانی چیزی شده که اون چیز در واقع ضامن انسان بودن انسان یعنی دین. پس به این معنا بله در این حال که دین برای انسان است، انسان هم برای دین. در این تفکر محدود کردن آزادی اندیشه و عقیده به عین منطق تجاوز به حقوق بشر، یعنی اگر دین آزادی اندیشه و عقیده آری مشروط به رعایت منطق، آزادی بیان آری مشروط به رعایت منطق و اخلاق و حقوق مادی و معنوی دیگر، ولی همین شرطش رو بگذاریم برای آزادی اندیشه و آزادی بیان میگه شما ضد آزادی هست، میگه تجاوز کردید به حقوق بشر. یا روشن بکن منشأ چه منشأ انسان شناختی و چه منشأ اپیستمولوژی و معرفت شناختی داره، چرا اینجوری بحث میشه و چرا اینجوری نتیجه گیری میشه. این در خود گزینشی با اسلام هم پشتیبون و متعجرین و مرتجرین میکنن به نام مذهب، هم جرمه های اعتقادی به نام روشنفکری و نواندیشی اهداف متفاوته ولی روش واحد و هر این در خود از دو سو از چند سو صورت میگوه را مذهب. در این حال باید دانست که علی جامعه جهاد و اسلام جامعه جهاد باید توش کنات و شناخت و البته سخته، علی واقعی و از علیهای ساختگی و اسلام واقعی و از اسلامهای ساختگی باید بشه تشخیص داد. شناختن همه ابعاد اسلام سخته و به همین دلیل شناختن همه ابعاد علی در کنار هم سخته و اجتناب از افراط و تفریط و برخورد عادلانه با این عدالت مجسم که علی است بسیار سخت. ما فقط با تصویرهای خاصی گروهی و محدودی از اسلام و از بدور همین تربیت شده جان در اسلام یعنی عاملی آشنا هستیم. باید افکار مراجعه به علی پس بگیریم و دوباره علی و از روی متن اسلام بشناسیم. اسلام و از روی متن اسلام و علی و از روی متن کلمات و زندگی علی بشناسیم. علی و از جمله کلماتش میشه شناخت. جملات علی در نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه یک ارتش با شکوهی از کلمات هم که کاملا هدایت شده و محدود به هدف پیش میرن. معذاره شما میدونید از بلکسی که به پیامبر ایمان آورد تا آخر در امت پیامبرشون تنها بود و تنها رفت و تنها موند. علی درست سخن میگه و ما درست گوش نمیکنیم و درست نمیشنویم و برخورد گزینش میکنیم. برای که شنیدن کار سخت است. شنیدن درست شنیدن کار بزرگی است و بعد از مدتها تمرین و ریاضت میشه شنید. شنیدن احتیاج به تفکر داره. ما فکر میکنیم فقط گفتن احتیاج به تفکر داره، در حالی که همان اندازه شنیدن احتیاج به تفکر داره. ما باید تمرین کنیم که کلمات امام علی رو درست بخوانیم و درست بشنویم و در هر دوحان فکر کنیم. من از اما با چند روایت از امام حق میکنم و دیگه تفسیر دوری نمیدم، فقط قرائت میکنم چند روایت در ترجمه میکنم برای میکنم که در رابطه با بحث رو که امام نرس کردن بیم مشتی از پرواز هست نام نشون میده مصداق اون از امام. یه جایی از تعمید در نهج البلاغه در باب این که در واقع حاکمیت دینی شریعت اسلام به این تکلیف دینی به دنبال چیست جانه. درست سوالات شبهاتی پاسخ بودن به انتقالاتی پاسخ بودن به همین امروز کنه تجربه میشه از برد در باب مذهب ساندم فکر میکنه جمله ها امروز بساده شد فکر میکنه اینا در رابطه به بعد از همیش درست که داره تجربه میشه از هر دنیا در برابر از توهم که برد فکر میکنه به دین آمده بودی که زندگی رو سخت کنه برد مثل که به کسی بشیسته با پرو برنامه نقشه رو که داره رنج دادن آدم ها و بعد این واجب و حرام تربیت داره تو زندگی. این تصور از دین که اتفاقا در زمان تمام انبیا در جبهه ضد انبیا تصور تبدیل میشده. این که خود قرآن فرماد که ما قرآن رو نازل نکردیم بر تو به تشقا، این قرآن نیامده برای ایجاد مشقت. میگه ما این آمده و انبیا آمدن برای رفع اخلاق، اخلاق یعنی پلوزنجیرها. این آمده بوده که پلوزنجیرها رو باز بسترکن بل اخلاق اندکی کانت علیکن. این آمده بوده که پلوزنجیرها رو که بر دستگاه شما و بر شانهای شما باز کن. شما الان در زنجیری به دین آمده زنجیرها رو بشکن. این نوع نگاه دادیم. بعضی به سبب میکنن که اگر حکومت و جامعه دینی و قوانین دینی اونطوری که اسلام مخواد طور جامع و کامل نه دوزی میشید که ماها هر جا به نه بودن دل اون مخواد یه وقتی از دین رو مدرن کنه یه وقتی مدرن نه اونجوری نه به نه همه جامعه دین اجرا بشه فکر میکنن که معنیش اینه که جامعه دینی یا حکومت دین جامعه ایست که سخت دین کنه کردن ولی برای خدا برای رضای خدا باید تحمل کنه که دقیقاً ضد و دین سرد کرده میشه. این عبارت از تعمید میفرماد فالله لکل سعتن، یعنی این فرهنگ دینی برای آموزه های این دین برای همه مردم، همه همشار و طبقات، همه دین ها، همه سلوک و مشاغل اجتماعی در حکومت اسلامی سعر گشایش دهاد شد. اینجوری نیست که چون که دینیست ما خود بشاره هایی فراتر از اینکه خدا خواسته برای این دفاع مونیم بشار میاد اونو زنجیر تازه میشه. اما اون فرمار که برای همین سلوک و افشار اجتماعی و همه دینها ما گشایش به راحتی میخوانیم به کلن سعت درست در طرف اون تصویر که مذهب نیست که ضد راحت مذهب یا تمام ناراحت مذهب میاد که مشکل بود و مذهب میاد سر ما به زندگی ما هی حتی ما او رو گودال بکنه. درست در زندگی دارد. الان وقتی مذهب به نگاه مطمئنی به جامعه حکومت به زندگی باعث به درست نگاه میشه به همه میشه باعث خوشحالیش برد یا آمدن برای همه سقیه جامعه ولی کلن علی الباری حق کن به قدر ما رسته خود و برای تک آهار مردم در جامعه دینی برگردن حاکمیت و دولت مردان حقیست و حقوقیست به قدر ما یسته و هم اندازه که مساله مردم اتضام بودن و برایش زندگی مشروع و راحت و روز روش داشت آقایون که اصلا همه جا بحث از تکلیف بسان بحث از حق و مردم نیست حقوق بشر رو میگن دیگن حقوق بشر خواهد تشکیل در هر این نگاه شما رو بودید انسان به کرامت انسان به حقوق بشر و نوع نگاه که ما رو به مسئله با هم مقالصه امام فرمات لیسه یک خجر دادین حدید به ما فضل الله من زاده الا به احتمام و استعانت بالله و توجین نفسی که علا رجوع محق و سبع رجب ما حرف علی الهو سبول یعنی حاکمیت از بیشتی این انزام و تکلیف الهی مقدس خدمت به مردمه و تأمین حقوق مردمه است حقوق مادی به منرشون حاکمیت از زیر این بار این مسئولیت خلاص نمی شود لیسه یک خجر واجی من حقیقت ما رضا الله و بلد یک انزام و تکلیف الهی است حاکمیت از زیر این بار خارج نمی شود به داد احتمام یعنی با تمام وجود شد روز آکرده برای مردم یک نهزت خدمت سانی با تمام وجود در قوم و تازه بار رو کافی نیست باید از خدا در استعان و کتاب خدا کمک خواست برای رعایت حقوق مردم به گشایش که مردم زندگی راحت داشته باشند و از این باید نفسی که توکین نفسی حاکمان و مسئولان باید خودشون رو ملزم کنند به تسلیش حق لزوم حق چسبیده بدهند این شکلی ملازم با حق بودند دستگاه دولت مردان به کسانی که برای مردم تصمیم میگیرن که رحمانه میزنن به مخدرات اونها دارن در میدونن در حوزه اقتصاد و فرهنگ و سیاست اونها باید به مسئله اینجوری نگاه کنن و قانون دیگه در این روایت هست که صبر علی باید با تمام وجود مقاومت بکنن در برابر مسئولیتهای سبک و سنگین ازش بدبیان خسته نشن به کنار نکشن یه روایت دیگه اینجا بخوام براتون بخونم به مسئله بشریت نرفتم از قرار که فرصت نیست از بشریت به من وارد میشه یه زمان بعد از یاران ثابت امام در زمان حکومت این باشون در افتادن از جمله تقلید رو بکنم یه زمان اشکال میگرفتن که تو درست حکومت نمی کنید و منحرف فلان این حرفا که اصحاب امام نمیده امام در یک سخنرانی یه صحبتی یا در یک نامه به اینها به عنوان نماینده یک تیپ از معترض در برابر حکومتشون این تربیه رو کرده و در واقع دارم انتقاداتی که علیه ایشون میشه به اونجا اما میگه لقد شما یسیرن در جهت ما کثیرا حالا من دارم ترجمهش بکنم فرمودم شما ها به تنتر چیزی که انفاق نقطه بدونید که هست به نظرم بدونید عصبانی میشید از دست بدونن در دست حکومت اهلی عصبانی میشید و واکنش عصبی نشون میدید به تنتر چیزی و اون همه خوبی ها و خدمات رو راحت فراموش کنید الا تخبرانی ایو شیعن کان لکما فیه حقون به فقه اتماعا به من میبینید که شما کجا یه حقی داشتید که من حق شما رو بیدفاع بداشتن و حق رو شما ندادن دارم من اتراز میدونید من کدام حق رو از شما سر کردن من ایو قسمن استفر تعالی اتماعه کدام سهن از حکومت در دیگون ما رو برای خودم برداشتن بیش از سهنم به عنوان یک شهروند عادی کدوم بخش از بیتنا رو برای خودم برداشتن بیش از دیگران در بیجه ملدی کردن من ایو حق این در فقه بلدی احب من المسلمین لبود تو هم هم جهد تو هم در خبابه کدام شکایتی دیگه از مسلمان ها به من کرد که من در حد تبار خودم عمل نکردم و در برابر اون شکایت من ضعف نشان دادم من کجا ضعف نشان دادم کدام حکم الهی دید که من ندانستم با خودش کدام سوال را از من پرسیدید که جواب شما ندادم و کجا من خطا کردم این تعالی حضرت که من کجا خطا کردم این حضرت به من پشت سر من به جلوی بیدی من با من خطا کردم و راه خدا مقام خدا را اشتباه هستند. باید از اون خدا سوگند من اصالتاً دنبا هرگز دنبا را بزرد به حاکمیت نمیدن. ما کنه این فلتراسنده وقتون برای فلتراسنده شده و الله خدا سوگند. پس فلوک شما ها قبول کردید و بیعت کردید و بحثه هایی به من دادید بیدید بیدی زیرش دادید و وقتی که من هر جا به کتاب خدا نظر کردم به تحصیل رو به من کردم هم به همون عمل کردم به سنت پیغمبر و بعد اونجایی که برام روشنه که حکم خدا چیست احتیاج ندارم به نظر شما رو نپرسم. خیلی مطمئن که اونجایی که برام مسلم که حکم خدا چیست حکم خدا واضحه لن احتج ازاله که الله رد کما ولا احتج ازاله به کما دیگه به رقم نظر مشورت شما را به شما اقوی ندارم اونجا حکم خدا اونجا هم به آراء شما و به نظر شما اقوی ندارم چون من آراء شما را در برابر حکم خدا قرار نمیدم و محتنا به اون نمیدم بلا و احبتون جهلتو فستشیدو کما جایی نبود که من جاهل به حکم خدا باشم و اونجا بخوام از شما مشورت و اخوان من المسلمین و سایر برادران از این طبیبه فرمودن که شما اما در این حال نصیحتم کنید من از شما کمک میخوام برای اجرای احکام اسلام و عدالت ولی اون روزی که در جلال من بیستید در جلال شما با هم بستید اینها از تصویر اونو که ساختن به علم که از حکومتش یک آقایتش رو حد کنار رو آمدن اون که بیان از سختی با علی راحت نمیشد کارتر این رو بدانید ایشون حقوق کسی رو دیدگاه که داشت سختی به معنی دیر دادن و لجبازی و آزار دادن کسی نبوده سختی داشت برای رعایت منافع و مصالح حقوق مردم بوده یکی از سختی‌های علی معنی که از دستش میرنجیدن این بود که ایشون میفرمود هر کس ریاست طلب باشد من از حکومت هست شده امام میفرمود اونها که دنبال شما به حکومت بیم و لحلح میدنم هم را نمیدانم وارد حکومت بشم اگر هم قرار حکومت شدن خوشش رو میگیرم بیرون میشون بیرون اونایی که دنبال حکومت را بردن من نمیدانم وارد حکومت بشم اینجا سفره نیست که سرش بشه این گوشت قربانی هست اینجا حقوق مردم هست فرمون اونایی که از حکومت و مسئولیت فرار میکنن و صلاحیت شد دارن من دنبال اونا اینا که به سرکده هم بودن دروغ میگن دروغ خرج میکنن رشد میگن یه شغل میدن آرتی میبینن نزدیک میشن به مسئولین جهدت میدن دوم بکن میدن یه کسی یک شغل بهش میگیده مسئولیت بهش میگیده اینا تو برای امیر مورد خانه هم اینا رو کشش میگه با اردنگی از حکومت بیرون شد اینا فقط این سختی های علی اینا هست که عزتش عصابان میدن و باید میگن میدن برد یا علیش عرض بزن برای که علی مورد شما رو شدید بگفت من فقط در امر مسلمی و هو در آن نفیه من هو اقدرونه و هو قائم هر کس تو جامعه اسلامی و حکومت دینی خودشو بنداده جلوش شغلهای حکومتی رو بباقه شغل بباقه تو خیلی بیدن خب من با وکیل شد وزیر شد قاضی شد هر کس تو جامعه دینی خودشو جلو بنداده برای قابیدن شغلهای حکومتی و به مسئولیت حکومتی به عنوان شغل نگاه به عنوان یک مزیت اجتماعی به عنوان یک امکانات یک امتیاز نگاه کنه حضرت فرمود حتی اگر وارد به اون کار باشه اما کسان رو میشنسه تو جامعه که از اون وارد ترن از اون متخصص ترن از اون متعهد ترن با عرضه ترن ولی کار رو قبول کنه مسئولیت حکومتی رو در حکومت اسلامی امام فرمود فهوه قائم او قائم است حالا شما میگه قائم رو پیدا کنه هر کس توی حکومت جمهوری اسلامی شغل رو قبول کرده در حالی که ارزش رو نداره سوابش رو نداره اقدام تعهدش رو نداره تخصصش رو نداره بلد نیست از کس اون کار درست در نمیاد هر کس هر مقامی که باشه که این شغل رو قبول کرده باشه در حالی که میدانه کسی دیگه هست اون کار رو بهتر از اون انجام میده و متعهدتر از اون که به تقدیر سریع امیرالمومنین خواهد به دین به خدا و پیغمبر به جامعه دینی شاهد شما فکر کن اگر از همین یک قاعده ادبی عمل میشد و عمل بشد توی جامعه مشکلات اینجوری میمانه فکر کنید اینجوری میشه بسیاری از مشکلات به راحتی و به سرعت حل خواهد شد اگر هر کس درست اونجایی بنشینه که باید بنشینه نه اینکه هر کس دستش به هر شغل حکومتی رسید فوری چهارشنبه بچسبه به دیگه پایین نیاد و ذکرش و قومیش و نارم تا دست بیده کنیم بیاد هم اینجا و در اون کار رو بلد نیست یا قوضه نداره. این هم از فرهنگ علمی، فرهنگ اسلام و فرهنگ شیعه، فرهنگ علی و آل علی، همین یک روایت، یک دست بوده از اینه. این دینی که میگن آقا این نمیتوان رو مدونت کنه، نباید مدونت کنه، دین از سیاست جدا، دین حقوق بشر توش نیست، کرامت انسان توش نیست، این با مسائل انتظار نیست، پشت هوا حرف نزنه، کار قادری ها زمینی نداره، این امتحان درست داره، نمیتونه جامعه اداره کنه، کدام دین رو داره میبینی؟ دینی که فقط یک دستوره، فقط یک روایتش، یک دینه. اگه همین یکی عمل بشه تمام مشکلات تو جامعه و همه جامعه بشری حل میشه. این دین عملی نیست، این دین انسانی نیست، این دین قادر به اجرای عدالت نیست. عدالت اینه که هر کسی کار رو که بلده بودن که باید نمیشه. عدالت تعریفش چیه؟ میگن وضع هر چیز، نهادن هر چیز در جای خودش، رسیدن هر حقی به صاحب اون حق. من شده هر کسی هر چیزی جایگاه رو داره. بله باید دیگه این چون پسد من تمام شده و این جلسه هم مناسب برنامه های خودانی و نهانیست، من هر جواب حق میکنم. مجددا تشکر میکنم از دوستان که فرصت و زمینه دادن برای این جلسه که خدمت خواهران و برادران عزیز برسیم و به روح مقدس علی و آل علی و همه کسانی که در راه اونها و در راه جامعه را کم فداکاری کردن، در راه عدالت، در راه آزادی، در راه تعلیم حقوق بشر، در راه اجرای همه جانبه تمام نوازینی که کرامت انسان رو در صاحب فردی به جنگ تنبیه می کنه، روح مقدس همه شهدا و مجاهدین اینها دور